أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا. بعد از اینکه تمرد عده‌ای از مشرکان حجاز را صورت صریح ذکر کرد و این که اونها در صدد استهزا و مکر بودن، به عنوان تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یک سو و بیان آزادی مردم از سوی دیگر این کریمه را فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یعنی انبیا مسئولیتشون در حد دعوت و هدایت و تبلیغ و تبشیر و انذار است، بیش از اون مسئول نیستند. اگر گروه ایمان نیاوردن مسئولیتش به عهده خود اوناست نه به عهده انبیا. در اوائل همین سوره مبارکه کهف آیه 6 به این صورت فرمود فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شما از شدت تأسف و تأثر گویا داری جان میبازی. خب اگر ایمان نیاوردن نیاوردن، مسئولیتش به عهده خود اونهاست. مرسلین دو تا سمت دارن، یکی تبشیر یکی انذار، و شما هم که این تبشیر و انذار را به احسن وجه عمل کردید، بنابراین از این جهت نگران نباشید. بعد از این که اون مطلب را فرمود تقریبا با آیه صدر این سوره هماهنگ است، فرمود از اینها ظالمتر چه کسی است؟ ممکن است کسی از اینها ظالمتر نباشد و مرادف اینها ظلم داشته باشد، ولی بالاخره بدترین ظلم ظلم به دین خداست. اینها چون به دین خدا ستم کردن، از اینها ظالمتر کسی نیست، نه اینها ظالمترین مردمن. این به من ازلم نفی ازلم بودن دیگری نسبت به اینهاست، نه اثبات ازلم بودن اینها نسبت به جمعی من سباست. ممکن است یه عده‌ای هم در اثر کجدوی دینی همتای اینها باشند در ظلم، ولی کسی از اینها ظالمتر نیست. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه، اون چه در درون اینهاست با تذکره یادآوری شده ولی اینها عمدن اعراض کردن و اون سیئات قبلی هم از یادشون رفته، یعنی بیباکن غیر موالین. و خدای سبحان فرمود ما در برابر این انحراف اونها اون مجاری ادراک اینها را دیگه روشن نکردیم، اینها را به حال خودشون باگذاشتیم. از روح المعانی نقل شده است که عده‌ای به اون بخش اول استدلال کردن برای تفکر جبر، عده‌ای به این جمله دوم برای تفکر قدری و آزادی تفویض، عده به جمله دوم استدلال کردن برای اثبات جبر. این ناجعلنا علا قلوبهم اکندتن انگفقهوهو، این را جبریه مستمسک قرار دادن. چه این که قدریه به مفوضه اون جمله قبل را که من از دموم من ذکره و همچنین فلن یهتدو ازن ابدا، این آیات را مستمسک قرار دادن. فخر رازی میگوید به این که این دو قبیل آیات را خدای سبحان نازل کرده است تا در اثر این مناظره های علمی اونا که راسخ در علمند از غیر راسخ امتیاز داده شود. لکن بیان سیدن استاد مرحوم علامه این است که هر دو طائفه حق است. یعنی اون ظاهر آیات که دلالت دارد بر آزادی انسان این حق است، ظاهر این طائفه که دلالت دارد بر اینکه اینا از قلمرو سلطنت الهی بیرون نیستند اینم حق است. از مجموع این دو طائفه همون اختیار در میاد که اهل بیت فرمودن امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض. بین جبر و تفویض تناقض نیست که اگر جبر نبود حتما تفویض است و اگر تفویض نبود حتما جبر است که ارتفاعشون محال باشد. جمع بین اینها محال است، اما ارتفاع اینها محال نیست چون اینها نقیض هم نیستند. در بعض از روایات مخصوصا اون چی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است این است که بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، و چون بین جبر و تفویض فاصله زیاد است امامیه میگوید امر بین الامرین است، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. در نوبت‌های قبل اشاره شد به این که همین که یک متفکر از جبر نجات پیدا کرد به دامن تفویض نیفتاد این اهل نجات است. منتها هرچه به حسه مرکزی عدل نزدیکتر بشود که توحید افعالی است این موفق تر است. توحید افعالی نصیب هر صاحب نظری نیست، ولی بالاخره بین جبر و تفویض فاصله بیش از فاصله بین عرض و سماست. همین که از این دو خطر انسان نجات پیدا کرد، در وسط قرار گرفت، یعنی بین هما قرار گرفت، اهل نجات است. حالا هرچه به هسته مرکزی عدل که همون توحید افعالی است برسد موفق تر است و نجات یافته تر. پس مجبور شرعی، یعنی بر من واجب است. جبر شرعی هست، یعنی اجبار، یعنی الزام، نه جبر تکوینی. همون هایی هم که مسئله شرعی را میدونن و عذاب را شنیدن باز عاد من آمدن گناه میکنن. این کمال در آزادی است که خدای سبحان فرمود اگر کسی مجبور بود به اطاعت که کامل نمیشد، راه تکامل بسته بود. انسان در انتخاب راه آزاد است، ولی کمالش در این است اون چرا که خدا هدایت میکند بپذیرد، اون چرا که عقل و فطرت به اون سمت گرایش دارن بپذیرند و مانند دار. مطلب دیگه این که فرمود اینا که به این صورت در آمدن و استحقاق عذاب دارن، لکن ذات اقدس اله در این حال که عادل است، اهل تفضل و احسان هم هست، اهل مغفرت و رحمت هم هست، اینها اهل نجات نیستند و خدای سبحانم اینها را نمی آمرزد. برای اینکه اینا مشرکن، کافرن، صریحاً و صریعاً در برابر دین موضع گرفتن و مانندان. لکه چون ذات اقدس اله نه تنها غافر است بلکه غفور است، نه تنها رحمان و رحیم است بلکه ذو رحمه است، به تعبیر مرحوم علامه این ذو رحمه از دو تا اسم رحمان و رحیم کامل تر است. خدای سبحان در اثر غفور بودن، در اثر ذو رحمه بودن به اینها مهلت میدهد، راه برای توبه باز است، راه برای انابه باز است تا به حسن عاقبت بار یابند. و ربک الغفور یک، ذو رحمه دو. چون این چنین است لو یؤاخذهم، اگر میخواست فعلا اینها رو مؤاخذه کند در اثر اینکه اینها ازلمن، از اینکه اعراض کردن، از اینکه نسی ما قدمت یدا، همه علل و عوامل کیفر کردن اینها فراهم است. ولی چون خدای سبحان غفور است و ذو رحمه به اینها مهلت میدهد، عذاب میکنند لاشن تأخیر میاندازد که راه برای توبه اینها باز باشد. و ربک الغفور و ذو رحمه لو یؤاخذهم بالفعل بما کسبوا لعجل لهم العذاب، تأخیر نمینداخت، فورا اینها را عذاب میکرد. بل لهم موعدون، نه اینکه خدا برای اینها موعدی مقرر کرده که فرمود بل جعل لهم موعدا، این چنین نیست. الان دارد داوری میکنه، این نکته را رعایت کنید که تو المیزان آمده. یه وقت از خدا سرشت و سرنوشت گذشته را تشریح میکنه، میفرماد خدا این چنین کرد، خدا این چنین قرار داد، خدا این چنین جعل کرد، خدا این چنین اراده میکند. اینا از سنت الهی حکم میکند. یه وقت سخن از جعل و امثال ذالک نیست، حرف نهایی را الان دارد میزند. این معلوم میشود که در کرسی قضا قرار گرفته. فرمود بل لهم موعدون، یعنی الان ایجاد کرده این مسئله رو. اینا یه قرار مشخصی دارن، یه روز معینی دارن، یعنی الان من اینچنین حکم میکنم. چون عذاب قیامت که خب حسابش مشخص است که مربوط به آینده است، اما عذاب دنیا هر لحظه است دیگر. ممکنه ذات اقدس الا در همین لحظه تعذیبشون کنن. در برابر اینکه عذاب اینها تعجیل نیست بلکه معجل با همزلف است، یعنی عجل دار و مدت دار است، این رو به عنوان سرنوشت یا سرشت یا قضا یا گذشته ذکر نکرد. نفهمون جعل الله لهم عجلا، بلکه فهمون بل لهم موعدون، یعنی الان که دارد پرونده را تنظیم میکند، فهمون الان عجلی نیست، ما برای اینها یه موعد مشخص اینا رو خواهیم گرفت. این الان در کرسی قضاست. بنابراین نسبت به مسئله قیامت جعله است، و این چیزی الان که بهش جهنم مستقر نیست. نسبت به عذاب دنیا که هر لحظه ممکن است، خود ذات اقدس را الان که در مقام قضا و داوری است، همون فعلا ما اینها رو نمیگیریم. این حکمه. مثل که قاضی، یه وقت است که قاضی برابر قانون میگوید این شخص بعد از 2 ماه باید به زندان برود، این از قانون خبر میدهد. یه وقت است نه، قاضی اون جایی که به وسیله علم او حکم جرم ثابت شد، اونجا که دست قاضی باز است، میتواند تخفیف بدهد، میتواند عذاب را بالفعل صادر کند، میگد این 2 ماه بعد بیاید، این 2 ماه بعد بیاید رو قانون نگفته، قانون دست قاضی را باز گذاشته. پس 2 جور 2 ماه بعد بیاید ما داریم. یه وقت است که قاضی برابر قانون میگوید این بعد از 2 ماه باید به زندان برود، چون تو قانون نوشته. یه وقت است نه، تو قانون دست قاضی را باز گذاشته، چه عذاب نقد چه عذاب مؤخر، ولی قاضی همکنون حکم میکند که این بعد از 2 ماه باید بیاید. این فرق بین جعل لهم موعدا با بل لهم موعدون است. این بل لهم موعدون از سرشت و سرنوشت و قانون قبلی خبر نمیدهد، از حکم فعلی سخن میگوید. خب بل لهم موعدون که لن یجدو من دونهی موعلا، لن را همونطوری که مستحضرید برای نفی ابد نیست، نفی تأکید است. چون در چند جای قرآن این لن مغیا شده است به قایتی لن ابره الارزه حتی یعزن لی ابی و مانند آن. خب اگر چیزی معبد بود، ابدی بود، که دیگه مغیا نیست، قایت ندارد که. این لن برای نفی تأکید است نه تعبید. گرچه تو این بخش از المیزان متاسفانه کلمه تعبید آمده، نه لن برای نفی تأکید است، منتها ابداً ایشون که فرماین ابداً ناظر به این ابداً است، نه اینکه تعبید را از کلمه لن برآورده باشد. لن یجدو در اونجا لن یهددو ازن ابدا، اون تعبید مستلزم یه ابدی عذاب قطعی است. اون ابداً که در زیل آیه 57 است فلان یهدد و ازن ابدا، که لن در اونجا مفید تعبید نیست، اون کلمه ابدا است که مفید تعبیده. اینجا فهمون لن یجد و من دونها موئلا، موئل هم به معنای منجاست، هم به معنای ملجا، هم به معنای محل پناه نجات، هم به معنای محل پناهگاه، هم پناهگاه است و هم پناهگاه هم محل نجات. اینا نه اهل نجاتن نه پناهگاهی دارن که خودشون را از خطر محفوظ کنن. فرمود این چنین مردم در سرزمینی هستن که گرفتار عذاب الهی هن. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا اما وجعلنا لمهلكهم موعدا. اینجا چون اصل کلیست از سنت الهی خبر میدهد، کلمه جعل رو به کار برده. فرمود مردمی که در یه سرزمینی زندگی میکنن اهل عناد و لجاج و کفر و شرکن، اینا سرانجام به هلاکت میرسند. ما برای اینها یک هلاکتگاه مشخصی قرار دادیم، از نظر زمان مشخص است، از نظر زمین مشخص است و مانند اون. صدر آیه گرچه درباره قراست و تلک القرى، اما ضمیر جمع مذکر سالمی که بعد آمده که فرمود و تلک القرى اهلکناهم، معلوم شد که منظور مردم اون سرزمینه نه خود اون سرزمین. عذابهای الهی چند قسم است. یک قسم فقط مردم یک منطقه رو از بین میبرد، یه وقت است که نه، خود اون سرزمین را با مردمش از بین برد. اونجا که دارد جعلنا عالیها سافلها، مردم اون سرزمین را با خود اون سرزمین از بین برده است. اونجا که دارد به این که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، مردم اون سرزمین را از بین برده است. در بعضی از آیات جریان سرزمین ها را ویران شده تلقی میکنند که فرمود منها قائمون و حسید، یعنی بعضی از سرزمینن و قریه ها هستن که درو شده اند. دیگه اختصاصی به اهل و سکنه اون سرزمین ندارد. آیه 100 سوره مبارکه هود این است: ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها، نه منهم، منها قائمون و حسید. یعنی بعضی از سرزمین ها الان سرپا هستن، بعضی ها هم حسیدن. حسید به معنای محسود یعنی درو شده. و آتو حقه یوم حسادهی، روز حساد کشاورزی، یعنی روزی میشه که این کشت ها را درو میکنن. فبود این سرزمین ها دو قسمن، بعضی الان سرپا هستن که ما اون قریه ها را از بین نبردیم، بعضی از قرا هستن که درو شدن، محسودن، مقتوعن، ریشکن شدن. آیه محل بحث دلالت ندارد که خداوند اون قریه ها را از بین برده است، فقط ازش استفاده می شود که مردم اون قریه قرا از بین رفتن. برای این که فرمود تلکل زالک کلغرا اهلکناهم و تلکلغرا اهلکناهم لما ظلمو، ممکن است که خود اون قریه ها را از بین برده باشد، ولی باید با دلیل دیگه ثابت بشه. با این ادله ثابت کردنش آسان نیست. خب اینا مربوط به جریان این چند آیه بود که باید بحث میکردیم، اما اون چه که مربوط به مطالب آیات گذشته است درباره این که چطور در آیه 53 کلمه زن مزنه بر یقین حمل شد که ورع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، چطور این مزنه را به یقین بر یقین حمل کردن برای اینکه با قرینه همراه است. زن و مزنه معنا در مقابل یقین احتمال خلاف را دارد، احتمال ضعیفی در خلاف قبالش هست، اما در اینجا احتمال مقابل و احتمال خلاف نیست. برای اینکه فرمود ولم یجد و انها مصرفا، اگر کسی هیچ راهی برای انصراف از عذاب ندارد، خب این زن معنی یقین دیگه. یه وقت است که یه احتمال ضعیف میده، یه راه ضعیفی رو پیش بینی میکنه که از اون راه منصرف بشه و فرار کنه، اما اگر تمام راه ها بسته است آتش هم نزدیک. بنابراین اگر این زن را به معنای یقین گرفتن، برای اینکه با قرینه همراه است نه بی قرینه، چه اینکه در سوره مبارکه بقره هم مشابه این گذشت. اونجا یعنی آیه 46 سوره مبارکه بقره که زن به معنای یقین بر یقین حمل شد، برای اینکه با قرینه بود. آیه 45 این است که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. خاشعین کیانن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خب خاشعین یقین دارن دیگه. در اوائل همین سوره مبارکه بغل آمده است و هم بالآخرتی هم یوقنون. خب اگر چند آیه قبل فرمود مؤمنان اهل یقینن، به قیامت یقین دارن، دیگه در اینجا نمیشه گفت که اینها احتمال خلاف هم میدن. و مزنه به معنای چیزیست که احتمال خلاف میدن. پس اگر خاشعین یظنونه یعنی یقتعون، و به این قرینه اونجا مزنه به معنای بد است. مشابه این البته نبی این حد و قدرت در ذیل آیه دیگری که در همون سوره مبارکه بقره بود، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، اونجا هم زن به معنای یقین بود. این را بله احتمالش هم قدیس، برای اینکه بلو احتمال ضعیف باشه محتمل قوی است. کسی احتمال میده این سمست یقینا پرهیز میکند، ولی بحث در این است که مؤمن احتمال میده یا نه، مؤمن مزنه دارد یا نه، مؤمن یقین دارد. اگر مؤمن یقین دارد دیگه زن ولی یقینه دیگه، نه زمانی خودشه. و در اونجایی که آدم وقتی احساس خطر کرد و هیچ راهی برای نجات نیست، خب این زن ولی یقینه دیگه. اون شهوده دیگه، اون عین الیقین است. نه اون شهوده، اون این علم حصولی است، اون علم حضوری است. در صحنه قیامت خب بالاخره آدم مشاهده میکنه، چون که برای برخی از اصحاب نظیر حارثة بن مالک، اونا در دنیا که هستند قیامت را مشاهده میکنن. این که گفت انز کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، از مقام کعنه یه دیه به مقام انه رسیدن. اینها کسانی هستند که برابر آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون که در دنیا هستن جهنم رو میبینن. اون عین الیقین است برای اهل شهود، و بالاتر از او هم حق الیقین است. خب غرض اینه که اگر یه وقتی مزنه بر یقین حمل شده است، چون محفوف به قرینه است. اما اینکه چون اکثری مردم اهل گناهن، این با هدف خلقت سازگار است یا نه، اینم مشابهش قبلا گذشت که یه وقت انسان دنیا را با این محدوده خاص در نظر میگیرد. این جهان بینی نیست که بگوییم خدای سبحان که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، با اینکه اکثر مردم اهل گناهن و ما اکثر الناس برو حرست مؤمنین، این با اون هدف خلقت سازگار است. اولا مستحضرید که هدف، هدف خلقت است، یعنی هدف مخلوق است نه هدف خالق. خالق خودش هدف است، چون کمال نامتناهی کاری را برای چیزی نمی کند، بلکه چون کمال نامتناهی است و قدرت و اختیار نامتناهی در اختیار اوست، کارهای خیر از او صادر می شود، نه اینکه او کار خیر انجام می دهد برای رسیدن مقصد. برای اینکه روشن بشود جهان به مقصد می رسد، تلیعه از این بحث در مسئله ظهور حضرت سلام علیه روشن می شود که لیظهره علی الدین کله، ظهور می کند ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. این یک گوشه. بعد عده‌ای تو برزخ پاک میشن، عده‌ای در قیامت کبرا پاک میشن، عده‌ای هم در سوخت و سوز اوائل جهنم پاک میشن. بعد وقتی که ما درباره جهان یعنی ازل تا ابد، ابد تا ازل میبینیم، میبینیم قافله بشریت به مقصد رسیده است. یه چند نفری ته جهنم میمونن، اونا که میمونند و مخلدن هر کافری نیست، برای اون کافر انود بعد این خالدین فیها ابدا. اما مستضعفان و کسانی که احکام الهی درست به اونها نرسیده، اونها مشمول رحمت الهی میشن بعد از یه سوخت و سوز. منتها حالا کسی قدرت اون تحمل را ندارد. خلود مال منافق است و کافر انوم، اما هیچ موحدی هیچ مسلمانی مخلد در نار نیست، البته معذب است. حالا یا عذاب دنیا هست، یا عذاب برزخ هست، یا عذاب ساحره قیامت هست، یا اوائل ورودش در جهنم است. به هر یک از این مقاطع چهار پنجگانه سخت و سوز او طاهر می شود. اونی که نجات پیدا می کند و مقصد می شود اکثری مردم هست. چون اکثری مردم در دید ابدیت قرآنی به مقصد می رسند، پس خلقت به مقصد رسیده است. اما درباره اسمای الهی، گرچه سوره مبارکه توحید و مانند اون، یا اوائل سوره مبارکه حدید، یا اواخر سوره مبارکه حشر، از اسمای ویژه الهی خبر می دهد. هوبر هم به الله برمی گردند. اما قد مر غیر مره که در همه موارد ولو ضمیر هم باشد، تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. ما تو همین جوشن کبیر این دعای نورانی در قالب موارد کلمه هوه هست، این هوه به اون الله برمیگردد. اما اگه گفتیم او خالق، هوه خالقون، هوه رازقون، هوه محین، هوه ممیتون، این هوه دلالت بکند برای این که موضوع قضیه با محمول قضیه متحدن. تو این کتاب علی ابن موسی علیه السلام آمده مبسوطن این بحث که ضمیر بین موضوع محمول باشه، بین مبتدا خبر باشه، به این ضمیر به موضوع برگرده، این هیچ کدوم مشکل ایجاد نمی کند. موضوع و محمول هم باید متحد باشن، هم مشکل ایجاد نمی کند. تمام حرف در این است که محور اتحاد کجاست؟ تعیین محور اتحاد بین موضوع قضیه و محمول قضیه به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. الان ما این سه تا قضیه که به عنوان نمونه قابل طرح است، می توانیم اینها رو معیار سایر قضایا قرار بدیم. ما میگیم زیدون هو ناطق، زیدون هو عالم، زیدون هو قائم. سه تا قضیه، سه تا موضوع و سه تا محمول و سه تا اتحاد، و در همه موارد هم موضوع زید است و ضمیر هو هم به زید برمیگرده و این موضوع و محمول هم با هم متحدن. اما محور اتحاد را محمول معین میکند نه موضوع. وقتی گفتیم زیدون هو ناطقون، ناطق برابر این که فصل باشد، چون فصل انسان است و ذاتی انسان است، این محمول و اون موضوع در مدار ذات با هم متحدن. وقتی گفتیم زیدون هو عالمون، چون عالم وصف زید است نه جزء ذات زید و خارج از ذات است، محور اتحاد موضوع محمول مقام وصف است که دون از ذات است. اگر گفتیم زیدون هو قائمون، محور اتحاد موضوع و محمول نه ذات است نه وصف، بلکه مقام فعل است که مرحله نازل است. در هر سه قضیه ما هوه ای داریم که این هوه به ذات برمیگردد، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است. این دعای جوشن کبیر هم همینطوره. اگر گفتیم الله هو الحی القیوم هست، محور اتحاد در مقام اسمای الهی است. از اونجا به بعد مقام رزق و شفا و امثال ذالک میرسد، محور اتحاد مقام فعل است. در مقام فعل این هم دارد. سوره مبارکه توحید هم همینطور است. او احد است، او واحد است، او صمد است، همه اینا اسمای الهی هست. فوق اسما چیزی در قرآن کریم نیامده. ببینید اصلا نام هویت مطلقه را قرآن با جلال و عظمت میداند و در هیچ جا او را استثناء نمیکنه. نمیگه همه چیز از بین میره مگر خدا. اصلا نمیشه دهن باز کرد این حرف بزن. همه چیز از بین میره مگر وجه او. هر جا سخن از استثناء، سخن از وجه خداست. کل شیء هالک الا وجهه نه الا هو، کل من علیها فان و یبقا وجهه نه یبقا هو. از بس جلالی و عظمتی دارد اون ذات که اصلا نمیشه دهن باز کرد در بار او سخن گفت. بنابراین حالا یه بار هم باز شد، چندین بار ما فرمایش سیدنا استاد مرحوم امام رو همینجا خوندیم، این بزرگوار در تعلیقاتشون بر فسوس دارد که انبیا راه ندارن، اولیا راه ندارن، او معبود هیچ پیغمبری نیست، مشهود هیچ پیغمبری نیست، مقصود هیچ پیغمبری نیست. یک موجود محدود نمیتواند به حقیقت ازلی نامحدود راه پیدا کند، او که تجزیه پذیر نیست. ما ایمو وجه خدا، ما ایمو اسماء حسنای الهی، ما ایمو با الله، الله اسمی از اسماء هویت مطلقه است. ما با الله کار داریم، با حی قیوم کار داریم، با ازلی کار داریم، با ابدی کار داریم، با سرودی کار داریم. اینا همه اسماء الهی هست. و ذات اقدس اله اگر در بعضی از آیات دارد که با شیطان گفتگو کرده یا با کافر گفتگو میکند به مانند اون، این طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه که فرمود او آل فی دنوبه دان فی علوبه، این چینه؟ شیطان که بالا نمی رود با خدا سخن بگوید، ذات اقدس اله که دان فی علوبهی در مقام فعل و در مقام ذات در مراحل نازله با کفار سخن میگوید، چون هو معکم اینما کنتم، با کفار سخن میگوید، با فسقه سخن میگوید و مانندم. اما درباره این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در همه حالات شاهد بود، قد مر غیر مر، مخصوصا در سوره مبارکه توبه در ضمن اون دوتا آیه که در دو جای قرآن کریم فرمود اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یک جا کلمه بر مؤمنین دارد که منظور اهل بیت علیهم السلام، در اونجا مبسوطا بحث گذشت که در تمام حالات ششگانه وجود مبارکه پیغمبر اعمال ما رو ببینه، در حال نماز و غیر نماز میبینه، در حال خواب و بیداری میبینه، در حال مرگ و زندگی هم میبینه. الان هم که وجود مبارکش رهرت کرده است، تمام اعمال ما رو میبینه، چون او باید شهادت بده یوم القیامه، او شهید یوم القیامه است. اون حالات ششگانه رو تو اون ذیل اون دوتا آیه خوندیم، جریان ابو رافع را این روایت هم اونجا خوندیم که ابو رافع میگوید در سفری خدمت حضرت بودم، حضرت خواب بود، من رفتم کنار درخت یه شاخه رو شکوندم، حضرت همو چه میکنی؟ عرض کرد من در خواب شما رفتم کنار درخت شاخه را بشکنم ببینم شما میفهمید یا نه. همو تو خیال کردی ما در خواب نمیبینی، ما تو خواب میبینیم، تو بیداری میبینی. اما اون چی که از جناب صدرالدین قونوی نقل شده است، این بزرگان مراحل برتری را دارن. میگن اون حالتی که برای حضرت در حال نماز هست در غیر نماز نیست. درست است که در تمام حالات میبینن، اما شهود محض در حالت نماز است که به علم الهی میبیند. اون حرفها را که نمیشه تو بحثای تفسیری ارائه کرد که هم صدر دین برتر از این حرف هاست، هم دیگران. اونا در اونجا خدا میبیند و این که فانیه در علم الهیست با علم الهی میبیند. تو نماز میبیند، در غیر نماز هم میبیند، اما این تو دیدن ها فرق میکند. این بحثش اونجا گذشت. خب، اما حالا این که بله دیگه اونجا هم چند بار گذشت که اگر این رو به صاحب مغنی و جامی بدی، میگه این ما خلقت العلم جلد و الاس الا لیعبدون، این متعلق به خلقتو، به اون تای خلقتو است. اما به یک حکیم بخوای بگی این جبل معنا کن، میگه اون تای خلقتو که انا است خودش هدفه، این هدف است، این متعلق است به اون خلق به معنای مخلوق، یعنی انسان برای عبادت خلق شده است که اگر عبادت نکند به کمال نمی رسد. نه خدا انسان را برای عبادت خلق کرده است که اگر انسان عبادت نکند خدا به مقصد نرسیده. این کجا اون کجا؟ چون هر موجودی کاری را انجام می دهد برای اینکه به مقصد برسد، هر موجودی کاری را واسطه قرار میده که به وساطت کار به اون کمال برسه، ولی اگر خود اون کمال که نامتناهی است خواست کار انجام بده، او برای چیزی کار نمی کند، لذا اون شعر معروف هم در این بحث‌های تفسیری مورد نقد قرار داده شد. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم. کار خدا تاور نمی دارد. اون که به این مقام بار نیافت میگه بلکه من خلق کردم تا جودی کنم. خب اگر خلق نمی کرد جواب نبود، نقص داشت. حالا با این خلق میخواد نقص زدائی کنه، مثل یک انسان توانگری که اگر بیمارستان نسازد، حسینی و مسجد نسازد جواد نیست، جود میکند تا به این کمال برسد. اینجور معاذالله یا نه؟ چون جواد محض است از او عالم نشأت میگیرد، چون کمال صرف است از او نشأت میگیرد. این حرف ها جای اونا نیست که رسد به دیگری. وقتی خدا بفرماید ما خلقت الجن والانس، یعنی این مقصد مخلوق است نه مقصد خالق. لذا صریحا در سوره مبارک ابراهیم به زبان موسی کریم اعلام کرد، بود به همه شون بگو این تکر و انتم و من فر ارض جمعا ان الله غنی حمید. صدر و ساقه عالم کافر باشند برای او فرق نمی کند، نه اینکه او افسوس بخورد که من به مقصد نرسیدم. او خودش مقصد است. اگر اول است آخر است، اگر آخر است اول است. این کمبودی ندارد تا با وسیله کار جهان را بیافریند، عالم و آدم را بسازد، تا اینها عبادت بکنند، در سایه عبادت اینها اون کمبودش برطرف کند. لذا تمام اینها به اون غایت خلق برمیگردد. قبلا هم نمونه هاش ذکر شد. مثلا اگر شما از یک ادیبی سوال کنی الانسان و موجودون را ترکیب بکن، میگه الانسان مبتدا موجودون خبر. ولی وقتی به حکیم بگویی الانسان و موجودون را ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر. هستی است که به صورت انسان در میاد، نه انسان هستی پیدا میکنه. کل ادبیات فرق میکنه. خب بنابراین اگرچه اونچه تو بحث های دیگر از جناب صدرالدین یا امثال صدرالدین فرق شده، این برای آن است که گاهی رسول به علم خود ببیند مثل اون حالت های یاد شده، اون پنج حالت، یعنی در بیداری، در خواب، در مرگ، در حال حیات، در غیر نماز. در این پنج حالت وجود مبارک پیامبر در اثر علمی که خدای سبحان به او داده است به جمیع شؤون ما عالم است. در خواب می‌بینه، در بیداری می‌بینه، در نماز می‌بینه، در غیر نماز می‌بینه، در حال مرگ می‌بینه، غیر مرگ هم می‌بینه. تو این حالت های ششگانه یه حالت مستثناست، اون حالت عبادت اوست. در اون حالت به علم الهی میبیند نه به علم خودش، دیگه دو تا علم نیست. خب بنابراین اما اون چرا که مربوط بود به مسئله قرائت این تمثیل امثال ذلک، این بحثاش قبلا گذاشت، حالا ورودی در مسئله بعدی راجع به مسئله هنر و هنر اسلامی اونها، اگر یه وقتی مناسبتی شد ممکنه ما عرض کنیم هنر اسلامی چیست. اما در اصل بحث تفصیلی ما یه بحث مبسوطی درباره هنر اسلامی که معقول را چگونه انسان میتونه محسوس بکنه، محسوس را چگونه در قوس سعود باید خدمت معقول ببره، این وقت گیره. حالا انشاءالله در فرصت دیگر. والحمدلله رب العالمین.